سومین پل.
یه لحظه بذارید ببینم تو پیامه کسی تونسته حدس بزنه.
یکی از شنونده هامون فقط معرفی کرده بود این پل رو. سومین پل در دهترین پل دسفوله. اگه بین همه پل‌های منحصر به فرد ایران به دنبال قدیمی ترین پل هستین، باید به دسفول بریم. منطقه‌ای که در اون روی رودخونه دز پلی ساخته شد که قدمتش به دوران ساسانیان برمیگرده، یعنی چیزی در حدود 1700 سال پیش. پل تاریخی دسفول که در دوران صفوی بازسازی شد، حدود 385 متر طول داره که در حال حاضر 14 دهانه از این پل باقی مونده و سازندگانش برای ساخت پایه‌های پل از سنگ و ساروج و در قسمت‌های دیگه اون از آجر و ساروج استفاده کردن. خب خدمت شما عرض بکنم، میخواستم دومین پلو به انتخاب دهترین بگم، اما قبلش اجازه بدید بگم که آقای عبدالهادی معتمدی و آقای حسین احمدی درست حد زدن. و اما ساسان رنگکار هم پلو درست حد زده. دومین پل به انتخاب دهترین، میدونی چه پلیه؟ پل خاجو. خب دیگه همگی میدونیم که پل خاجو در اصفهانه. این پل در دوره صفویه روی بقایای پلی که در دوره تیموری ساخته شده بود بنا شد. پل خاجو کاربری دو منظوره داشته و در صورت نیاز به عنوان سد هم عمل میکرده. این پل 133 متر طول و 12 متر عرض داره. در بین هر یک از دو ضلع شرقی و غربی این پل ساختمانی بنا شده که شامل چند اتاق مزین به نقاشیه. این ساختمان در اون دوره جایگاه افرادی بوده که برای تماشای مسابقات شنا و قایقرانی بر روی دریاچه مصنوعی به این مکان می اومدن. اما رسیدیم به اولین پل. بذار ببینم کسی تونسته حدس بزنه. بله، علیرضا اسماعیلی از شهرضا تونسته درست بگه. آقای زارپور از اردبیل هم موفق شده که درست حدس بزنه. بذار ببینم باز کسی دیگه تونسته بگه. آقا رسولم ناگفته نمونه که تونسته درست پیش بینی کنه. خانم زهرا کاظمی هم درست حد زدن. البته اینو دیگه همه میدونن، میدونن که خاص‌ترین، دیدنی‌ترین و اولترین پل در ایران کدوم. اما دیدنی ترین پل تاریخی ایران به انتخاب دهترین، 33 پل است. سی و سه پل اصفهان،
مشهورترین پل ایران و به جرأت میتونم بگم ویترین گردشگری در اصفهانه، نامی که تقریبا برای بیشتر گردشگرای خارجی هم آشناست. این پل در عصر صفویه ساخته شده. 33 پل حدود 300 متر طول و 14 متر عرض داره و روی زاینده رود زیبا به همراه 33 چشمه آب بنا شده که البته بر اساس مستندات در ابتدا 40 چشمه داشته. این پل دارای دو طبقه مجزاست و در طرفین اون پیاده روهایی برای عبور و مرور ساخته شده و در میانش هم عرض کافی برای حرکت عرابه ها در نظر گرفته شده بود. با ما رسیدیم به بخش تنسی برنامه ده ترین. همینک همراه میشم آقای محمد سپهر سیری که از طریق تلفن کارشناس گردشگری و میراث فرهنگی هستن، وقتشون رو به ما دادن. جناب سیری خدمت شما سلام عرض میکنم، عصرتون بخیر.
بندم خدمت شما جناب آقای همتی و همه شنوندگان عزیز برنامه‌تون عرض سلام و عصر بخیر دارم.
ممنونم ازتون آقای سیری. نمیدونم برنامه رو شنیدید یا نه، اما در برنامه ده ترین امروز 33 پل اصفهان برترین پل نام گرفت. در مورد ویژگی هاش بفرمایید.
خب همون جوری که البته خب شما مال من برنامه رو کامل گوش ندادم، حالا من که من تاریخچه‌اش میگم. خب به هر حال 33 پل اصفهان یا اسم دیگه‌اش پل الله وردی خان،
بله،
خب به دستور و تحت نظارت سردار گرجی‌تبار شاه عباس صفوی ساخته شد و همون جوری که شما فرمودید یکی از زیباترین پل‌های ایران هست به همراه پل خاجو در رود بر روی 33 پل زیبا که خود اصفهان نگین انگشتری بحث گردشگری ما و مناطق لیستی ما هست و 33 پل هم یکی از جاذبه‌های بسیار زیبای شهر اصفهان هست.
بله خب البته همونطور هم که شما اشاره کردین این پل برای خیلی از خارجی هام هم در واقع میشه زبان زد باشه و اصلا مقصد گردشگریشون هست. چطور باید آقای سیری واقعا محافظت بشه و چطور باید نگهداری کنیم این 33 پل رو و حالا بقیه پل ها؟
خب شما میدونید خب پل ها خب تهدیدهای مختلفی تهدیدشون میکنه. ما تهدیدهای طبیعی داریم و یکم تهدیدهایی که حالا به هر حال باعث انسان هست. تهدیدهای طبیعی که حالا خود 33 پل هم گاهی وقتی تهدیدش میکنه بحث شرایط آب و هوایی و به خصوص بحث خشکسالی هایی هست که گاهی وقتی تو اصفهان پیش میاد و همین قطع شدن آب از زیر پل صدمه میزنه به پایه های پل. به هر حال پل طوری آداپته شده که هم معمولا خب پایه‌اش داخل آب باشه و این خشک شدن ها و دوباره تر شدن ها اینا صدمه میزنه به پایه های پل. یکی از چیزایی که خب صدمه میزنه به پل ها خب عوامل طبیعی دیگه ای هست، مثل زلزله ها، مثل گاهی وقتی حالا بعضی موقع گسل هایی در زمین به وجود میاد که اونا تاثیر میزنن روی پل ها. ولی اون بحثی که حالا ما توش خیلی انسان خیلی توش دست در کار هست، تخریب هایی هستن که در اثر استفاده های نابجای انسان به وجود میاد.
باهم.
حالا 33 پل خب الحمدلله پل های به صف رسیده ما هست و حفاظت خوبی ازش میشه، ولی پل های دیگه در سطح کشورمون داریم که حالا من حال برخورد کردم، مثلا گاهی وقتی برداشت ماسه در اطراف پایه های پل باعث تخریب این پل میشه.
بله.
یعنی که پل ها به مرمت های دوره ای احتیاج دارن، حالا به هر حال باید بند کشی بشن، پل ها باید هر چند وقت یک بار بررسی بشن، اگر ترک هایی که توشون به وجود اومده اونا مرمت بشه و از تخریب بیشتر اونا جلوگیری بشه. خب بعضی از پل هامون خب متاسفانه با اینکه پل گنجایش اونا نره، ظرفیت اونا نره، ما از پل های باستانی در سطح کشور داریم اتومبیل روش عبور میکنه. حالا بعضی از خب حتی من تو اطراف ثابت هم اخبش به یک پلی مشاهده با دوستان رفته بودیم، نمیاد کامیون های سنگین از روی عبور میکنن. اینا داشتهای فرهنگی ما هستن، بهتر ازشون حفاظت کنیم.
بله خیلی لطف کردید جناب سیری، نکات خیلی خوبی رو بهش اشاره کردید، امیدوارم که بتونیم رعایت کنیم.
انشالله.
سپاسگزارم ازتون، عصر بخیر، خدا نگهدار.
خیلی ممنون.
هم از موضوع این هفته دهترین و دیدنی ترین پل تاریخی ایران، اما بریم سراغ موضوع هفته آینده. حدس شما چیه؟ به نظرتون موضوع هفته آینده ما و ترین هفته آینده ما چی میتونه باشه؟ سامانه پیامک ما رو که میدونید 30558. شما یه هفته فرصت دارید تا خاطر انگیزترین بازی در ایران رو پیش بینی کنید. پس موضوع هفته آینده خاطر انگیزترین بازی در ایرانه. شما چقدر با بازی های قدیمی ایران آشنایی دارین؟ بهمون پیامک بزنید و پیش بینی خودتون رو به ما بگید. یه دنیا ممنونم از همراهیتون، از بودنتون، از اینکه مواظب ایرانمون و ترین‌هاش هستین. من احسان همتی به همراه سمیه نجفی گزارشگر، مریم نشیبا صدا بردار، بابک شکری دستیار تهیه کننده، فروزان امیدی هماهنگی، فاطمه یتاب این پژوهشگر، حسام مزینانی گوینده بخش ترین‌های جهان و نازنین حاج سیف الله تهیه کننده همراه شما بودیم. براتون عصر خوب و آرامی آرزو می‌کنیم. تا هفته بعد چهارشنبه رأس ساعت 14:30 خدا نگهدار.
تشکر میکنم از همکارانمون در گروه تاریخ و اندیشه برای ارائه برنامه زنده دهترین.
تو خونه رستوران پیکنیک با غذا، کونوردی سفر با یک و یک ما، اولوی سالاد برگر ساندویچ، یک و یک و بردار رو غذا بریز، یک و یک انتخاب حرفه ای هست، تولید شده با یه فرمول خیلی خاص، گزینه خوبی واسه میز ما.
سوس یک و یک رو عرض میکنم،
با سوس فرانسوی هزار جزیره، با یک و یک غذا رنگ و بو میگیره، با یک و یک غذا رنگ و بو میگیره.
یک و یک، محصول درجه یک از مواد درجه یک.
آقا
یه آلیس بدین.
نیموشو بدم، هونوشو بدم، سادهشو بدم، استوایی بدم، قهوهشو بدم، کدومو بدم؟
همشو بدین
بچه ها، همشو بدین.
آلیس برای خانواده.
ما چین چینه، همه گوجه ها شده دستچین، روبه ما چین چینه، رنگ خوبش رو ببین، روبه چین چین بی نظیره، رنگ و لامش چشما میگیره، قمه چین چین یادت میمونه، چین چین دوسته
به شیشه چینچین.
یه طعم خوب و عالی، چه لقمه یه با حالی، با ایلیکا دور همیم و شادیم، موجاتون خالی، ببین چقدر لذیذه، منو به هم میریزه، چشم هم بزنی میبینی قوطی خالیش رو میزه، ایلیکا تون ماهی،
به به چه تون ماهی،
ایلیکا غذای کامل
حاصل فیله ماهی، تونه ماهی کلاسیک ایلیکا.
وقتتون بخیر همراهان عزیز، امیدوارم که در حال سپری کردن لحظه‌های بسیار خوب و آرامی باشید. همکاران بسیار خوب من در گروه جامعه، سرکار خانم علوی نکو، سرکار خانم گرد کاهد، سرکار خانم امیدی و همینطور سرکار خانم رستمی، به اتفاق سرکار خانم نشیبا صدا بردار، آماده هستن که برنامه زنده کوبه رو تقدیم شما همراهان بکنن. ما هم همراه با شما شنونده خواهیم بود. فراموش نکنید دو تلفن و پیامک هم در طول این برنامه در اختیارتون.
کوبه، بررسی مهمترین رویدادهای فرهنگی کشور. کوبه
به نام خدای مهربان و سلام. این برنامه زنده از گروه جامعه رادیو فرهنگ به شما تقدیم میشه. این یک برنامه خبریه. امروز چهارشنبه 22 آبان ماه 1398 خورشیدیه و ما روی موج اف ام ردیف 106 با شما ایم. اگر از شهرهای کوچک و روستاهای خوش آب و هوا صدای ما رو میشنوید، کش به احوال شما. اما اگر از کلان شهرهای مثل پایتخت شنونده مایی، پیشنهاد میکنیم به طور جدی اگر کار ضروری ندارید از خونه بیرون نیایید، که آلودگی هوا جدا میتونه سلامت شما رو تهدید کنه. بیست و ششمین جشنواره ملی کتاب سال دانشجویی. برای 26مین جشنواره ملی کتاب سال دانشجویی با حضور رئیس شورای سیاست‌گذاری و دبیر اجرایی این جشنواره در دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی برگزار شد. جزئیات این جشنواره و نحوه برگزاری اختتامیه اون رو از مدیر علمی کمیته جشنواره جویا میشیم، آقای حامد علی اکبرزاده. سلام عرض می‌کنم، بعد از ظهر شما بخیر.
سلام و عرض ادب خدمت سرکار عالی و همه شنوندگان گرامی، در خدمتتون هستم.
متشکرم و تقاضا میکنم بهمون بگید فراخوان 26مین جشنواره ملی کتاب سال دانشجویی چه زمانی منتشر شد و علاقمندان تا چه زمانی مهلت داشته؟
بله، خدمت شما عرض شد که فراخوان 26مین جشنواره ملی کتاب سال دانشجویی از سوی سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی ابتدای سال جاری از فروردین ماه امسال اعلام شد و تا اول مرداد ماه عزیزان علاقمند فرصت داشتن که آثار خودشون رو به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.
بله.
و از اول مرداد ماه روند داوری و ارزیابی آثار شروع شد تا به این مرحله که الان در خدمتتون هستیم.
بسیار خوب، درباره اختتامیه هم حالا صحبت میکنیم. اما بله. پیش از اون بهمون بفرمایید که میزان استقبال دانشجویان و جوانان از این جشنواره در این دوره چقدر بوده؟
بله، در دوره 26ام تعداد آثاری که به دبیرخانه جشنواره واصل شده 518 اثر بوده که تقریبا با سه چهار دوره قبلی ما تعداد آثار خیلی تفاوتی نکرده، با 10-20% کاهش و افزایش خیلی اتفاق خاصی نیفتاده. اما خب اگر همین آمار رو ما مقایسه بکنیم با دوره اول جشنواره که 167 اثر فقط رسیده بوده، این رشد چشمگیری رو داشته و تقریبا تخمینی هم که ما میزنیم اغلب آثار در واقع دانشجویی به دست ما میرسه.
بله.
توی گروه های مختلف این آثار رسیده. 6 گروه اصلی رو ما داریم که گروه علوم پایه، گروه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، گروه هنر و معماری، گروه فنی و مهندسی، گروه علوم پزشکی و دامپزشکی و گروه علوم انسانی. اینها بخش های اصلی جشنواره ما هستند. یه بخش ویژه هم ما داریم که موضوعاتی رو متناسب با نیازهای کشور و در واقع فضای علمی که در کشور دنبال میشه این موضوعات رو تعیین میکنیم. شورای سیاست گذاری و دبیرخانه جشنواره این موضوعات رو تعیین میکنن.
بله.
که امسال موضوعات ما فرهنگ عمومی و آسیب‌های اجتماعی، مطالعات رسانه، مدیریت بحران و پدافند غیر عامل، علوم انسانی اسلامی و همچنین اقتصاد مقاومتی و تولید داخلی بوده.
خیلی
مجموعه آثاری که عرض کردم توی این گروه ها توسط دبیرخانه دریافت شده.
بسیار عالی. آقای علی اکبرزاده، داوران چه اولویت هایی رو برای انتخاب آثار در نظر داشتن؟ معیار و ملاک برای انتخاب چی بوده؟
بله. خب اصلی ترین ملاک و معیار انتخاب آثار معیار علمی هستش. به هر حال ما در هر گروهی متناسب با اون گروه علمی فرم‌های داوری و ارزیابی رو داریم و داوران بر اساس همون ملاک‌ها کارها رو ارزیابی می‌کنن. حالا برها کارها هم تقسیم میشن، بعضی آثار تألیف هستن، تألیف کارهای تألیفی ملاک مختص خودشون رو دارن، کارهای ترجمه هم همینطور و بعضا تو گروه علوم انسانی کارهایی رو داریم که تصحیح هستن، تصحیح نسخه های قدیمی و خطی و کهن، تو اونم باز ملاک خودشون داره. مهمترین ملاک ما ملاک در واقع علمی هست، منتها خب با توجه به رویکرد کلیه که در جهاد دانشگاهی وجود داره و اون توجه به علوم با نگرش کاربردی و رفع نیازهای جامعه، ما هم معمولا توی ارزیابی هامون، داورای محترم ما توی ارزیابی های کتاب به این مسئله توجه دارن.
خیلی هم خوب. غیر از بخش ویژه‌ای که اشاره کردین، حالا درباره فرهنگ عمومی، آسیب‌های اجتماعی و رسانه و چیزهای از این دست بود، تفاوت دیگری داشت این جشنواره با دوره پیشین؟
ببینید، تفاوت عمده به لحاظ خب اجرا نه، اما خب ما بخش های دیگه ای هم داریم که به جذابیت های کار معمولا اضافه میکنه. به عنوان مثال ما چند دوره ای هستش که از استادان فرهیخته و در واقع اهل قلم با عنوان استاد خادم کتاب تجلیل میکنیم.
بله.
خب چند دوره ای در خدمت اساتید بزرگواری بودیم. این دوره هم از استاد محترم جناب آقای دکتر سید مصطفی محقق داماد تجلیل خواهد شد به عنوان استاد خادم کتاب. و اینکه از ناشرانی که در نشر آثار دانشجویی تلاش میکنن و در واقع پیشگام هستن، در هر دوره دو سه تا ناشر رو معمولا انتخاب میکنیم و از اونها هم تجلیل خواهد شد که انشالله اینها هم در مراسم اختتامیه اعلام میشه. و نکته دیگه توجه به مروجین حوزه کتاب و کتابخوانی هستش که از اونها هم ما معمولا در هر دوره‌ای تجلیل خواهیم کرد. امسال در خدمت دوستانی هستیم که در یک اقدام ابتکاری در منطقه در واقع در استان کرمان،
بله،
کتابخونه‌ای رو راه انداختن، چند تا خواهر به همراه یک بزرگواری، کتابخونه‌ای که معروف شده به کتابخانه فاطمه ها.
بسیار هم عالی.
از این دوستان هم به عنوان فعالان حوزه کتاب و کتابخوانی تجلیل خواهیم کرد.
خیلی هم خوب. برای شما آرزوی موفقیت داریم و خداحافظ.
خیلی ممنونم، متشکر، خداحافظ شما.
درباره 26مین جشنواره ملی کتاب سال دانشجویی با مدیر علمی این جشنواره گفتگو کردیم. آیین رونمایی از پوستر 18مین آزمون سراسری قرآن و اطرت برگزار خواهد شد. برای آگاهی از جزئیات این خبر با معاون برنامه‌ریزی و آموزش معاونت قرآن و اطرت وزارت ارشاد تماس تلفنی برقرار کردیم. خانم دکتر مریم قاسم احمد، سلام عرض می‌کنم، بعد از ظهر شما بخیر.
سلام علیکم، عرض سلام دارم خدمت شما و همه دستندرکاران عزیز برنامه و شنوندگان ارجمند.
سپاسگزارم و تقاضا می‌کنم درباره آیین رونمایی از پوستر 18مین آزمون سراسری قرآن و اطرت برای علاقمندان بیشتر بگید.
خواهش میکنم. 18مین آزمون قرآن و اطرت که به همت معاونت قرآن و اطرت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انشاءالله از روز 25 آغاز میشه ثبت ناممون، در واقع با هدف سنجش و ارزیابی کمی و کیفی مؤسسات و مراکز قرآنی که تابع هستند، در واقع یکی از اهداف اصلی برای برگزارش این بوده ما بتونیم با این آزمون، در واقع هدف این بوده که بتونیم یک انگیزه بخشی بکنیم در میان علاقمندان به آموزش‌های قرآنی و بتونیم راهبری بکنیم. برای همین اساس ما امسال رشته هایی رو که در این آزمون قرار هست برگزار بشه بازنگری انجام دادیم و در 16 رشته اونها رو در واقع داریم برگزار میکنیم. در برگزاری این آزمون ما یکی از اهداف مهمی که داشتیم بروز رسیم و تکمیل بانک جامعه تلارسانی مؤسسات قرآنی بوده. همونطور که میدونید مؤسسات متعددی دارای مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هستن که ما یکی از اهدافمون هست که انشاءالله دستندرکاران، قرآن آموزان و همینطور عزیزانی که علاقمند هستن با اطلاعات خودشون، در واقع با تکمیل اطلاعاتشون در بانک جامعه اطلاعات قرآنی که در وزارت ارشاد تشکیل شده، انشاءالله ما بتونیم یک اطلاع رسانی خوبی و در واقع بروز رسانی داشته باشیم که بتونیم برای این عزیزان در برنامه ریزه‌های بعدی بتونیم بیشتر هدفمند عمل بکنیم و با نگاه نیاز سنجی در واقع تزیین برنامه داشته باشیم برای این عزیزان. بله. این آزمون به همت معاونت قرآن و اطرت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و برگزار میشه که در برگزاری اون سازمان اوقاف و امور خیریه، دانشگاه پیام نور و ستاد کانونهای عالی مساجد هم انشاءالله همکاری خواهند داشت.
بله، بسیار هم عالی. اگر توضیح دیگری ضروری نیست ازتون متشکریم و با شما خداحافظی
میکنم. خواهش میکنم، ممنون و سپاسگزارم از فرصتی که در اختیار این اطلاع رسانی این آزمون قرار دادین. متشکرم،
سپاس و خداحافظ.
خواهش میکنم، خدا نگهدارتون.
درباره 18مین آزمون سراسری قرآن و اطرت با معاون برنامه‌ریزی و آموزش معاونت قرآن و اطرت وزارت ارشاد صحبت کردیم. تقدیر و تجلیل از یک استاد فرزانه. آیین نکوداشت دکتر سیف‌الله سیف‌اللهی از استادان و مفاخر کشور در حوزه علوم اجتماعی به همت انجمن مددکاران اجتماعی ایران و چند نهاد دیگر برگزار می شود. جزئیات برگزاری این آیین نکوداشت را از رئیس انجمن و دبیر مراسم جویه می شویم. آقای دکتر سید حسن موسوی، سلام عرض می کنم، بعد از ظهر شما بخیر.
به نام خدایی که در این نزدیکی است، منم سلام عرض می کنم خدمت ما همکاران عزیز و شنوندگان خوب در واقع برنامه ارزشمند شما. خوشحالم که خدمت شما هستم.
سپاسگزارم آقای دکتر موسوی و تقاضا میکنم درباره این مراسم برامون بگید.
یکی از برنامه‌هایی که ما